个钱我上海租，但是现在我是八十万元，
八十
万，八十万元钱。به نام خدا. قبل از ورود به بحث امروز یه نکته ای رو که من قبلا هم به گونه ای اشاره کردم باز دو مرتبه تکرار میکنم، چون تکرار این نکته شاید خیلی خالی از لطف نباشه و بتونه مفید باشه. در تمامی مباحثی که من خدمت شما دوستان عرض میکنم، هیچگاه دوست ندارم شما رو در محدوده کلمات نگه بدارم. یه بخشی از متدی که من برای ارائه بحث خیلی عمدن روش نظر دارم اینه که بحث به گونه‌ای طراحی بشه که مخاطب در حیطه کلمات و در محدوده کلمات نمونه. کلمات به گونه ای انتخاب بشن، جملات به گونه ای انتخاب بشن که امکان ورود مخاطب رو به گستره مفاهیم فراهم بکنه. بعد نیست حالا که دو مرتبه داریم به این موضوع اشاره میکنیم، این نکته رو ما توجه داشته باشیم که گاهی یه بحثی فوق‌العاده بحث خوبیه، بحث جذاب، مفید، کارکردی و کاربردیه، اما طراحی و مهندسی بحث به گونه ایست که مخاطب رو در حیطه کلمات نگه میداره. من با کمال تأسف باید بگم که اکثر مباحث خوب رایج در جامعه خودمون رو چه در بدنه نظام آکادمیک چه در بدنه نگاه های فرا آکادمیک به معنای مباحث آزاد اکثرا دارای این خصوصیت میشود. این خصوصیت به گونه ای که عمدن طراحی نمیشه بلکه به لحاظ ضعف گوینده، به لحاظ ضعف اون استادی که این مبحث رو طرح میکنه. این ضعف که من عرض میکنم نه یعنی بحث ضعیفه، بحث ضعیف نیست، بحث ممکنه فوق‌العاده بحث قوی هم باشه، اما به گونه ای طرح نشده که مخاطب رو از محدوده کلمات به گستره مفاهیم برسونه. و معمولا مخاطبان این گونه بحث ها امکان رها شدن و امکان فراتر رفتن از محدوده کلمات رو ندارن. لذا شما میبینید که گاهی بعضی از ماها معلومات زیادی داره، اما این معلومات عمقی نداره به لحاظ اینه که در گستره الفاظ ما مونده، در گستره لحظه‌ها داریم گام برمی‌داریم، در گستره کلمات داریم گام برمی‌داریم، در حالی که کلمات باید زمینه عبور به مفاهیم باشد. سالیانی است که در میان ما متاسفانه این متد اصلا فراموش شده. ضمن اینی که چیزهای خوب دیگه‌ای در میان ما فراموش شده، اینا فراموش شده. ما یادمون شده وقتی که یک بحث رو ارائه می‌کنیم نباید به گونه‌ای باشه که مخاطب ما در حد محدوده کلمات بمونه و کلمات حصاری باشن برای توقف او، برای ایست او. ما اگر توان می داشتیم که مفاهیم رو بدون استفاده از کلمات خدمت شما ارائه می کردیم قطعا این کار رو می کردیم، یعنی اون چی که مهمه اون گستره مفاهیمه. گستره مفاهیم هست که به سلول‌های مغز مخاطب اجازه پرواز میده، اجازه رفتن میده، اجازه عبور میده، اجازه عمق میده. کلمه معنا رو میرسونه ولی در حد خودش مخاطب رو نگه میداره. وقتی که من میگم زیبا، کلمه زیبا معنا رو میرسونه به شما، اما شما رو هم متوقف میکنه. یعنی بیاید تو کلمه زیبا و همونجا متوقف میشید. این به عنوان مثال من عرض میکنم. برای اینی که مخاطب توی کلمه نمونه، ما باید از متدهای مختلفی استفاده بکنیم. معمولا این متدها استفاده نمیشه. معمولا این متدها به کار گرفته نمیشه. و بهترین صورتش اینه که بگیم متکلمها این متدها رو نمیشناسن. این دیگه بهترین تعبیره. توجه میکنیم چی میگم؟ بزرگانی الان در خارج از کشور دارن مباحث روانشناسی رو تدریس میکنن، سیدیاش هم پخش میشه و هست در جامعه ما هم هست، به گونه های متفاوت میشه اونها رو تهیه کرد. آیا مطالب اینها مفیده؟ صد درصد. آیا درسته؟ در یه حد قابل قبول. آیا کار کردی کاربردیه؟ بازم آره. آیا نمره خوبی میگیره از نظر محتوا؟ بازم آره. نمره منفی که میگیره اینه که اینها در حد کلمات مخاطب رو نگه میداره. ما الان درس هایی داریم، شیمی، فیزیک، فلسفه و و و و آیا این محتواش خوبه؟ آره. درسته؟ در یه حد قابل قبولی آره. مفیده؟ بازم آره. اما یه عیب داره. عیبش اینه که مخاطب رو در حد کلمات نگه میدار. گاهی آدم میبینی که اونقدر این حد کلمه رعایت شده که گویا تصور میکنه عمدن این کار شده، ولی معمولا اینا عمدن نیست. یعنی کسی عمدن نمیخواد مخاطب خودش رو در یک حیطه نگه بداره. در یک مرحله‌ای من ازتون خواهش میکنم واقعا به این مسئله توجه بکنید که موندن در حد کلمات دیگه در یک مرحله‌ای برای یک دانش پژوه متفکر قابل قبول نیست. کلمه پلیس بین متکلم و مخاطب برای عبور به مفاهیم. گستره مفاهیم که اصله، نه گستره کلمات. شما باید ببینید که کلمه ای که من به عنوان کلمه مثلا زیبا به کار میبرم چه گستره ای از مفاهیم رو تو ذهن شما رقم میزنه و چه کار میتونه بکنه. نه اینه که زیبا معناش اینه اینا به کار رفت و در همین حد ما چه کار بکنیم بکنیم. من عمدتاً دستامو به گونه ای طراحی میکنم که مخاطب رو در حد کلمه نگه ندارم، ولی گاهی با مخاطبانی من برخورد میکنم که اینها روی عادت در حد کلمات میمونن. توجه میکنیم کلمات محل عبور ماست به گستره مفاهیم. ما باید بریم تو گستره مفاهیم. وقتی که ما تو گستره مفاهیم رفتیم دیگه با یه دنیای عجیبی برخورد میکنیم، دنیای بسیار بسیار وسیع و بزرگی برخورد میکنیم و امکان هر جور فعالیتی برامون باز میشه. من الان کلمه سرد رو به کار میبرم، خب در یک بحث، در یک درس که چینش از کلماته ممکنه کلمه سرد به کار گرفته میشه. شما اگر بخواید سرد رو در حد سرما نگه دارید، در حد کلمه موندید. سرد به معنای مفهوم میدونید یعنی چه؟ یعنی از انواع تلورانس های سردی شما بگیرید تا انواع معانی تلورانسی سردی رو شامل میشه. وقتی که اون مطلب رو تو گستره مفاهیم ببرید، تو همه اینا میتونید ببرید، ولی وقتی که تو اون کلمه ببرید، فقط تو اون کلمه بازید. بعد هم باید فرهنگ لغت نگاه کنید، ببینید سرد مساویس با تغییر کنید. آیا واقعا در یک سخنرانی علمی سرد مساویس با یا سرد مساویس با پولیس برای عبور به مفهوم سردی؟ توجه میکنید. و این مفهوم گسترش به اندازه ای که شما هر چی توش بخواید کار بکنید هم. این رو من فقط به عنوان مثال میگم. گاهی از برخورد با شما دوستان متوجه میشم که به گستره مفاهیم توجه دارید. اون جاییست که خیلی آدم خوشحال میشه. گاهی دل آدم میگیره، متوجه میشم به گستره در محدوده الفاظ موندید. بعد آدم با خودش میگه که خب من که طوری طراحی میکنم دستان فرد در محدوده لفظ نمونه، چرا مونده؟ تنها جوابی که میاد اینه، عادته، عادت شنیداری ماست، عادت درک ماست. ما اینجوری درک کردیم که در حد لفظ بمونیم. الفاظ وسیله انتقال هست، نه وسیله تنقل. انتقال به کجا؟ انتقال به دنیای مفاهیم. دنیای مفاهیم خیلی گسترده، خیلی وسیله. خب، من تحقیق که جلسه گذشته تحقیق کردم.
استاده
بچه میتونی
که این بحث الفاظ و محتوال درست مورد این بحث الفاظی که در مورد واقعیات خواهد مثل شما اگر دو تا کلمه این سرد و زیبا بود، زیبا یک کلمه روانی احتمالا ممکن را مستقبت دید به امور واقعی هم مستقبش داره یعنی تصدیبت داره. سرد یک کلمه واقعی در بیرون در ما اگر بخواهم محتوال این دو تا رو به سایی دو تا نفسی رو بیش با بخارماتیم به این پدیده زبانی اول زیبا یا حالت روحی فرق نداره این دو تا کلمه این نوع
بگو کنید جنبه ای از سردی رو گفتید که واقعا واقعیه دیگه، مثلا یخ رو در نظر بگیرید سرد. اما قبل از اینی که به خود این مسئله بپردازم، اصولا میدونید برای انسان هیچ مفهوم واقعی قبل از اینی که مفهوم روانی باشه وجود نداره. اول مفاهیم باید برای انسان روانی باشن، اون مدل که شما میگید و من همون لفظ رو به کار میبرم، بعد واقعی باشن. الان من عرض میکنم خدمتتون، من میگم فلانی آدم سردیه، این نه به معنای اینی که یخه، فراجون نه به معنای اینی که همون تصویری که شما از سرمای فریزر دارید باید از فلانی داشته باشید. اینجا دقیقا همون کلمه سرد به کار میره. وقتی که میگیم فلانی آدم سردیه، فلان بحث سرد مطرح شد، فلان مهمانی سرد بود، دقیقا منظورمون این نیست که کولر اونجا روشن بود و سرد بود، یعنی باز مفهوم روانیه. جدا از اینی که حالا در بحث توضیح میدم و توضیح مکمله و اگر جواب نگرفتید باز من دارم نه نه این مقدمه ایست برای هم بحث جلسه گذشته من، هم این بحث من احتیاج به یک فهم فرالحظی داره. من نمیتونم به غیر از لحظ بیان بکنم، اما یه فهم فرالحظی میخواد، یه فهمی که به گستره مفاهیم فرض بداره و بعد به اندازه‌ای که مفاهیم رو در اون گستره میتونه به پرورانه ازش استفاده بکنه و سود ببره و سود بگیره. به این لحاظ این مقدمه رو گفتم. حالا چون این سوال شد یه مقدمه دیگه میگم که اون دیگه خیلی حسی تر میکنه جریان رو. رو کنید دوستان، تا اونقدری که من از تاریخ عرفان اطلاع دارم که اطلاعات من خیلی بدام نیست، حالا خیلی خوب نباشه خیلی بدام نیست، تقریبا مکاتب عرفانی بزرگ دنیا رو میشناسم، چه کلاسیک چه مدرن، هم قدیمی ها هم جدیدی ها، و معمول عرفای بزرگ رو هم چه شرقی چه غربی میشناسم و در حوزه کارکردها و نگاهاشون رو یه اطلاعاتی دارم. معمولا تا کنون عرفای بزرگ چیزی رو نساخته، یعنی در زمینه ساخت و ساز گامی در نداشته. این به عنوان نقص یا به عنوان امتیاز من نمیگم، برام توصیف میکنم. معمولا اینا چیزی رو نساختن و در بدنه تمدن بشری چیزی رو به عنوان که مثلا خودکاری بسازن، چه میدونم یه چیزی رو اختراع بکنن، یه چیزی رو کشف بکنن، یه تکنیکی رو به بشریت ارائه بدن، ما در بین عرفا نداریم که کسی این کارو کرده باشه، یه چیزی ساخته باشه. این واقعا یه سوال، چرا؟ چرا در میان اینها کسی نیست که یه چیزی رو ساخته باشه؟ یه بیماری رو کشف کرده، یه نمیدونم واکسنی رو در مقابل یه بیماری، یه کاری کرده باشه. توجه میکنیم؟ ما نداریم. چنین کسی رو ما نداریم. واقعا که چیزی رو ساخته باشه. اما در مقابل، ما بین کسانی که چیزی ساختن، اختراع کردن، کشف کردن، نوآوری کردن، خلاقیت داشتن، خیلی روحیات عرفانی می‌بینیم. یعنی سازندگان خیلی روحیات عرفانی دارن، اما عرفا روحیه سازندگی ندارن، چیزی نساختن که ما بگیم مثلا این عارف این رو ساخته، این رو به وجود آورده، این تو بدنه تاریخ تمدن محصول این آغاز، محصول این خانون و با عرفان این مسیر رو رفته. اما وقتی که بین سازندگان ما مراجعه میکنه ببینیم بسیار روحیات لطیف و روحیات عارفانه ای دارن که در پاره موارد کاملا این دیده میشه و کاملا به چشم میاد و کاملا مشخص. این یه سوال برای ما ایجاد میکنه که رمز این واقعیت چیه؟ چرا اینجوری واقع؟ از اون طرف ادعای عرفان ادعای ارتباط با مخش طبیعت میده، یعنی با همونی که ما میگیم مثلا هوش کیهانی یا کدهای کیهانی، اونا ارتباط ادعای ارتباط دارن دیگه، ولی هیچ چیز توسط اونها ساخته نشد. یه کسانی فقط ساختن، اما یه روحیات بسیار بسیار عارفانه‌ای دارن، یه نگاه‌های بسیار بسیار عارفانه‌ای و نگاه‌های خاص می‌دارن. می‌بینید ارتباطاتی که اینها با هوش کیهانی دارن، ارتباطاتی که با کدهای کیهانی دارن، اصلا یه ارتباط‌های خاصیه، یه جور مخصوصه، مثل اینی که اصلا ادعای عرفان هم ندارن و ادعای عرفان نمی‌کنن. واقعا این یک سؤاله. آیا در بین گستره هایی که در جهان هستی وجود داره میشه ادعای ورود به یه گستره رو کرد ولی عملا چیزی رو ارائه نداد؟ آیا اصلا طبیعت چنین چیزی رو میپذیره؟ چنین چیزی رو قبول میکنه؟ آیا میشه وارد یک جریان شد ولی بر اساس این جریان هیچ چیز شکل نگیره، هیچ چیز موجودیت پیدا نکنه، هیچ چیز عینیت پیدا نکنه. عینیت در ساختار خود طبیعت. آیا میشه واقعا ادعایی کرد ولی هیچ اتفاقی نیفته؟ آیا میشه اتفاقی انداخت و ادعایی نکرد اما هیچ چیز اونجا موجود نباشه واقعا؟ لذا شما میبینید که در بین بزرگان دنیا، کسانی که در زمینه هنر، در زمینه علم و در زمینه خلاقیت و سازندگی گام‌های زیادی برداشتند، شما روحیات عارفانه رو به شدت زیاد می‌بینید و اینا موجوده، سازنده، خلاقه، اما چنین روحیه‌ای رو کاملا شما اونجا مشاهده می‌کنید. خب ما جلسه گذشته یه بحثی رو طرح کردیم و اون این بود که این باور که انسان جز سلول های کیهانی یه باور شاعرانه نیست، یه باوری نیست که حالا چون قشنگ تا آدم خیلی خوشش میاد، چون برای آدم لذت بخش و بهتره که چنین باشه، ما بگیم انسان یک سلول کیهانی است و به عنوان یک سلول کیهانی میتونه مطرح بشه. این باور از قدیمی ترین نگاه های کلاسیک تاییدش میکنه تا جدیدترین نگاه های مدرن و امروز، به لحاظ اینی که همواره بین انسان ها این باور مطرح بوده. همواره ما با یک عبارت بسیار بسیار ساده خودمون رو گل در سبب آفرینش میدونسته و این باور در درون ما بوده. اما اگر به عبارتهای کلاسیک تا عبارتهای مدرن توجه بکنید، جدای از این باور که همواره با انسان بوده، انسان گل در سبب آفرینشه یا انسان سلولی از سلولهای کیهانی، همواره یک جدال هم با انسان بوده. شما تمام متون کلاسیک رو نگاه بکنید، تمام متون قدیمی حاکی از جدال انسان با یک چیزیه. انسان یه موجودی است که مرتباً داره جدال میکنه، ضمن اینی که خودش رو گل سرسبد آفرینش میدونه، ضمن اینی که خودش رو سلول کیهانی میدونه، اما همواره جدال داره، یه درگیری داره انسان. تو متون کلاسیک شما نگاه کنید، مثلا همواره بین انسان و شیطان درگیریه، شیطان میخواد انسان رو گمراه بکنه، انسان میخواد گمراه نشه، مثلا این یه صورتی در متون کلاسیک. همواره بین انسان و بعضی از خصوصیت های خاصی که اون تصور میکنه نباید باشه درگیریه، همواره درگیری وجود داره. انسان موجودی که از قدیمی ترین باورهاش اینه که یه گله و گل سرسبده آفرینش، ولی گلیست که همیشه جدال داره، همیشه با یک چیزی در جداله. در جلسه گذشته من عرض کردم که طبیعت هم همینجوره، همواره بین ماده و پادماده جدال وجود داره و در مقابل هر یه میلیارد تا ماده یه میلیارد و یک ماده وجود داشت و همون تعداد این یک ها کافی بود که جهان ما رو چکار بکنه، به وجود بیاره، که اگه همون تعداد یک ها نبود جهان ما به وجود نمی اومد. بین انسان با چی درگیری وجود داره؟ بین انسان و چیه که جدال وجود داره؟ بین آگاهی انسان و جهل انسان. شما تمام متون کلاسیک رو نگاه بکنید، تمام افسانه های اسطوره‌ای رو نگاه بکنید، انسان همواره با جهل خودش درگیره، با جهل در حال جداله. انسان موجودی است که میتونه آگاه باشه، انسان موجودی است که میتونه بسازه، انسان موجودی است که میتونه خلاق باشه. اما آیا همه انسان ها ساختن؟ همه انسان ها آگاه بودن؟ همه انسان ها خلاق بودن؟ نه، در این جدال همه پیروز نیستن. انسان همواره در حال جدال، همواره در حال درگیریه. اما این به این معنی نیست که همه پیروزن. همون جوری که در جدال بین ماده و پادماده یه میلیارد از بین میرن، یه یکای باقی میمونه که از اون یکا جهان تشکیل میشه. شما طول تاریخ بودن انسان رو روی زمین در نظر بگیرید، جدال بین آگاهی و جهل چه قربانی هایی از انسان ها گرفته و چقدر قربانی گرفته. شما تعداد انسان های آگاه و تعداد انسان های ناآگاه رو با هم مقایسه بکنید، دقیقا متوجه میشید که چه قربانی گرفته. رمز پایداری این جدال در یک پاراگراف بسیار بسیار ساده است. اگر در حد کلمات نمومید، این پاراگراف خیلی معنا داره، ولی خب باید با کلمه بیان بشه و با کلمه گفته بشه. انسان میتواند بداند، آیا میخواهد بداند؟ نگاه کنید، من و شما میتونیم بدونیم، اما آیا میخواهید بدونیم؟ بین تونستن و خواستن فرق میکنه دوستان. من و شما میتونیم بسازیم، اما آیا میخواهیم بسازیم؟ من و شما میتونیم خلاقانه عمل بکنیم، اما آیا میخواهیم خلاقانه عمل بکنیم؟ ما میتونیم نوآوری داشته باشیم، اما آیا میخواهیم نوآوری داشته باشیم؟ این کلمه خواستن یکی از اون محلهای عبور به معنای سلول کیهانی بودن انسان. حالا چطوری معنا توضیح میدم؟ اینه که ما میتونیم، این جزء سرشت ما، همونطوری که آتش میتونه بسوزونه، اما در آتش دیگه خاص و غیر خاص نداره. ما میتونیم خلاقانه عمل بکنیم، همون جوری که دیگر عناصر طبیعی میتونن یک اعمالی رو انجام بدن. اما در اونجا چیزی به نام خاص مطرح نیست، فقط در انسان هست که چیزی به نام خاص هم مطرح نیست. گاهی ما تو بستر کلمات و تو محدوده کلمات که میمونیم، اینه که میگیم انسان تواناترین موجوده، نمونیم تو همین وضعیه، بگه دنبالش رو نمیگیریم، به مفهومش کار نداریم. انسان تواناترین موجود میتونه باشه، اما آیا من میخوام باشم؟ اون یه چیز کلی طبیعیه. آیا من میخوام باشم واقعا؟ آیا من میخوام در حد موجود توانا حضور داشته باشم؟ یا نه؟ من فقط شنیدم که انسان تواناترین موجوده. خب وقتی که ما میگیم آیا میخوایم آگاه باشیم؟ آیا میخوایم خلاق باشیم؟ آیا میخوام نوآور باشیم؟ در حقیقت داریم به عناصر انبساط وجود آدمی توجه میکنیم. اینها عناصری است که وجود انسان رو منبسط میکنه، وجود انسان رو بزرگ میکنه. همونجوری که در جهان در آغاز پیدایش یک عواملی باعث انبساط شد، باعث بزرگی جهان شد، الان در ما این پدیده ها میتونه باعث انبساط شد و میتونه انبساط رو به وجود بیاره. چجوری؟ چه فرمی؟ با گستره الفاظ در محدوده‌ای میمونید که نمیتونید جلو برید. اینجا باید یه خورده دلید رو مفاهیم. حالا من بحث رو نزدیک میکنم به یه سری مفاهیمی که میشه اون رو بیان کرد، یه سری مفاهیم هم میمونه برای جلسه آینده. برای اینی که بتونیم به این بحث خوب برسیم، دو تا واژه رو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. یکی واژه حقیقت کیهانی، یکی واژه واقعیت کیهانی. همون جوری که ما در دنیای عادی واژه های متفاوتی رو برای گستره یه سری مفاهیم به کار میبریم، در نگاه های کیهانی ما یه سری واژه ها رو به کار میبریم، مثل حقیقت کیهانی و واقعیت کیهانی. اگر بخواید حقیقت کیهانی رو خیلی 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 ساده و مجمل در قالب بحث بیان بکنید و بعد دیگه لفظ رو نمونید برید تو گستره مفاهیم، حقیقت کیهانی عبارت است از همون کدهای کیهانی، یعنی چیزهایی که حامل بار هستن، پدیده‌هایی که دارای توان کیهانی هستن، پتانسیل های کیهانی که اونقدر این پتانسیل قوی و گسترده هست که شما این رو به عنوان کد میدید، بگید کد کیهانی. که قبلا ما کد رو بحث کردیم چجوری باز بشه، در چجوری عمل کردنش بسیار بسیار مؤثر. شما میدید کد کیهانی یا همون حقیقت کیهانی. وقتی که میگید حقیقت کیهانی، این زمانی که باز بشه، به هر فرمی که باز بشه، با هر توانی که باز بشه، واقعیت کیهانی رو رقم میزنه. ما الان در واقعیت کیهانی زندگی میکنیم. جهانی که ما درش زندگی میکنیم، یکی از بی نهایت فرمهایی که میشد اون کدهای کیهانی باز بشه. ما در یک واقعیتش داریم زندگی میکنیم. واقعیت کیهانی صورت بالفعل شده پاره از پتانسیل های کد کیهانیه. وقتی که این کد بالفعل میشه، یه صورتی رو به وجود میاره. اون صورت رو ما میگیم واقعیت کیهانی. در حقیقت حقیقت کیهانی کدهای کیهانی هست. واقعیت کیهانی نماهایی از توان اون کدها هستن. الان وقتی که صحبت از جهانهای موازی میشه، یعنی نماهای دیگه از توان کدهای کیهانی که گفته میشه این کدها بیش از این میتونه نماسازی بکنه. حالا اگر ما در یه نما واقع شدیم، این به معنای اینی که فقط همین نما هست نیست، نماهای دیگه هم وجود داره و نماهای دیگه رو به اصطلاح بهش میگن جهانهای موازی. ما انسان ها میتونیم خلاق باشیم، یعنی خود خلاقیت به عنوان یک حقیقت کیهانی تو ما وجود داره. ما میتونیم آگاه بشیم، یعنی خود آگاهی به عنوان یک حقیقت کیهانی تو ما وجود داره. ما میتونیم نوآور باشیم، یعنی این کد در ما وجود داره به عنوان حقیقت، اما این حقیقت باید به واقعیت تبدیل بشه، یعنی باید تو گستره نما شکل بگیره. این وجود داره به عنوان جوهره، وجود داره و زمانی که به عنوان جوهره این رو در ما وجود دادن، از من و شما اجازه نخواستیدن که آیا شما اجازه میدید ما این توان رو به شما بدیم یا نه. این توان به ما داده شد، اما بعد از اینی که این توان به ما داده شد، مسئله واقعیت کیهانی مطرح میشه که واقعیت کیهانی دیگه به خواست ما محقق میشه. حالا معنای اون جمله رو میفهمید که من میتونم خلاق باشم، این یک حقیقت کیهانیه. واقعیت کیهانیش اینه که میخوام خلاق بشم یا نمیخوام. ما میتونیم آگاه باشیم. این یک حقیقت کیهانیه و هیچ ربطی به هیچ انسان نداره. انسان طوری آفریده شده. انشتن یه حرف قشنگی داره، میگه که بزرگترین چیزی که در جهان انسان رو به تعجب واداره اینه که انسان قدرت آگاه شدن به جهان رو داره. این قدرت آگاه شدن به جهان رو من و شما از جایی پیدا نکردیم. این یه چیز کیهانیه، یعنی یک حقیقت کیهانیه. اما باید به وسیله من و شما به واقعیت کیهانی تبدیل بشه. ما حقیقت کیهانی داریم، اما آیا واقعیت کیهانی هم داریم؟ واقعیت کیهانی زمانی که شما اون حقیقت رو به تحقق برسونید. در متون کلاسیک شما نگاه بکنید، به گونه بسیار بسیار تصریح به این جریان پرداخته میشه که انسان یک حقیقت داره، یه واقعیت داره. حقیقت دست خود انسان نیست، به عنوان جزئی از هستی ساختارش اینجوره، اما واقعیت دست خود انسان است. انسان بخواد اون حقیقت رو شکوفا بکنه یا نخواد، بسیار بسیار مؤثره در اون جریان. لذا همیشه در متون کلاسیک انسان در مرز همه چیز و هیچ چیز قرار داره. یعنی یا ما میتونیم همه چیز باشیم یا میتونیم هیچ چیز باشیم، یا میتونیم محقق بکنیم اون توان رو یا میتونیم اون توان رو ندید بگیریم و محقق نکنیم. شما در پاره‌ای از متون کلاسیک این رو داریم که انسان هزاران بار به دنیا میاد و هزاران بار میمیره، به لحاظ اینی که به اون واقعیت انسانی خودش برسه و تا زمانی که نرسیده اینه تکرار میشه، این تکرار میشه، مرتباً میاد. من اصلا به اون مرزی کاری ندارم، نمیخوام بگم درسته، نمیخوام بگم غلطه، ولی یه دلواپسی مقدس در اون مرز وجود داره که انسان برای شدنش خودش باید گام برداره. جوهره اصلی تو وجودش هست، جوهره اصلی ربطی به ما نداره. جوهره اصلی یعنی حقیقت کیهانی تو وجود انسان هست، اما واقعیت کیهانی باید توسط ما اتفاق بیفته. اتفاق نندازی باید هزاران بار تکرار بشه تا او اتفاق بیفته. این در پاره از متون کلاسیکه. در پاره از متون کلاسیک میگه که طبیعت جوهره وجودی حقیقت کیهانی رو در عنصری که از فرصت خودش استفاده نکنه برای واقعیت، در عنصر ناکارآمدی که استفاده نکرده، این حقیقت کیهانی رو حفظ میکنه. در پاره از متون میگه اون قصد شما فرصت داده میشه تا این حقیقت به واقعیت تبدیل بشه. در پاره از متون میگه که حذف میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ همون جوری که هزاران پاد ماده و ماده در برخورد با هم همدیگر رو حذف میکنن یکی میمونه، اینجا هم حذف میشه. این نگاه یه متن دیگه، یه متون دیگه ای از متون کلاسیک میگه حذف میکنه. در نگاه امروزی که آکنده از مبانی علمی و مبانی موجودیت یافته در فیزیک و فیزیک فضا، قوانین بسیار بسیار حسی عنصر کیهانی بودن حقیقت وجود انسان رو تایید میکنه و میگه این یه سلول کیهانی، چه بخواد چه نخواد، چه بفهمه چه نفهمه، اما واقعیتش به دست خودش باید انجام بشه. این واقعیت چی رو بگم؟ واقعا بیانش سخته. یه امتیاز بسیار بزرگی که یا به دست میاد یا میسوزه. از نظر نگاه های مدرن یا به دست میاد یا میسوزه. یا میتونید به واقعیت تبدیلش بکنید یا از بین میره و نابود میشه. ما نباید بذاریم این واقعیت نابود بشه. چه بخواییم چه نخواییم این عنصر در ما وجود داره. حالا که وجود داره بیاییم عبورش بدیم به دنیای واقعیت. یعنی به عنوان یک حقیقت کیهانی وجود داره. بیاییم عبورش بدیم به دنیای واقعیت. اگر خود طبیعت اونقدر حساسیت داره روی این موضوع که تمام عوامل رو سر راه ما قرار میده، حتی در پایان میاد توسط یه سری پیونرها برای تکان خوردن سلول‌های حقیقی کیهانی مغز ما استفاده میکنه، خب ما سر راهش ممانعت ایجاد نکنیم، سر راهش مشکل ایجاد نکنیم، اجازه بدیم که این اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته من امروز یک خواهشی از شما میکنم و اون خواهش خیلی کار سختی نیست، به شرط اینکه شما رو الفاظ من متوقف نشید. بذارید تو مفاهیم. اون خواهش اینه که دوستان آزاد بیندیش، فقط و فقط همین کلمه، آزاد بیندیشید، اندیشتون رو در گروه A و B و X و Y محدود نکنید. زمانی که آزاد بیندیشید واقعا دریچه های نامرئیه مغز شما، سلول های مغز شما روی تیونل ها باز میشه و اونا اون کاری که باید انجام بدن انجام میدن. یعنی مرحله عبور از حقیقت کیهانی به واقعیت کیهانی اتفاق میاد و اون زمان هست که شما وقتی چیزی به وجود میارید اون احساس نزدیکی به کدهای کیهانی رو هم میکنید. عموم مسیرهای دیگه از اینجا به بعد دیگه من اسم نمیارم، چون اصولا وقتی آدم اسم بیاره مفاهیم رو باید خیلی استرلیزه و خیلی خاص بیان بکنه، من حیفم میاد این مفاهیم رو استرلیزه و خاصش بکنم. وقتی که واقعیت کیهانی اتفاق میفته، یعنی حقیقت وجودی انسان عبور میکنه از حقیقت کیهانی به واقعیت کیهانی، ساخت و ساز انجام میشه، نوآوری انجام میشه، ایجاد اتفاق میفته، احساس عرفان هم به وجود میاد، احساس نزدیکی هم به وجود میاد، احساس اینی که در درون خودمون اون پدیده رو احساس بکنیم به وجود میاد. در حالی که در احساسهای دیگهی که توش خلاقیت وجود نداره، توش ایجادی وجود نداره، صرفا ادعا به وجود میاد، ادعاهای غیر قابل انتقال که نمیشه اونها رو منتقل کرد، ولی اینجا ادعایی که به وجود میاد ادعا نیست، عمله، اتفاقه، یه اتفاق میفته. وقتی که لوئی پاستور میتونه واکسن فلج اطفال رو به بشریت هدیه بکنه، میلیون ها بچه انسان دیگه فلج نمیشن. یعنی یک واقعیت کیهانی اتفاق میفته. فلج رو میکنید چی میگم؟ یک واقعیت کیهانی داره اتفاق میفته. وقتی که شما با یه مقدار کمی اورانیوم میتونید یه شهر رو روشن بکنید، یک واقعیت داره اتفاق میفته. وقتی که شما شاتل‌های فضایی رو به سوی کرات دیگه میفرستید، این یک واقعیت کیهانی است که داره اتفاق میفته، یک واقعیت انسانی نیست. یک حقیقت کیهانی در انسان به واقعیت کیهانی تبدیل میشه و این اتفاق میفته. لذا شما میبینید در بین بزرگان دنیا یک حالتهای عرفانی خاص وجود دارد. حتی بزرگانی که هیچ به مظاهر عرفانهای رایج گرایشی ندارند، به مسائل رایج هیچ نوع گرایشی ندارند، نسبت به مسائل رایج فوق‌العاده سکولار هستند، فوق‌العاده حالت بی تفاوت دارن، هیچ نه موضع مثبت میگیرن نه موضع منفی. اما دقیقا اونجا این حالت رو شما احساس میکنید که فرد وقتی که پاشو اولین بار به کره ماه میگذاره و از اونجا زمین رو میبینه، وقتی که اون چی که از عمق جهان مخابره میشه و اون مطالعه میکنه، وقتی که در ذرات زیر اتمی مطالعه میکنه، یک جوشش عرفانی خاص رو شما میبینید. این جوشش عرفانی رمزش عبور از حقیقت کیهانی به واقعیت کیهانی، یعنی به دست این سلول کیهانی داره یک واقعیت کیهانی اتفاق میافته. یکی از دوستان که روز تشریف ندارن طول هفته گذشته از من سوال کردن که اون چه که ما انجام میدیم، مثلا هواپیما رو بشر میسازیم، این در اساس شناخت چندین قانون طبیعی که ما شناختیم و تونستیم از اون قوانین استفاده بکنیم و هواپیما رو بسازیم و به پرواز در بیاریم، یا فلان پدیده این بر اساس شناخت قوانین هستی که ما اونها رو شناختیم و تونستیم بسازیم. این چجوریست که با سلول کیهانی بودن ما سازگاری داره؟ در حقیقت آیا خود کیهان داره به دست ما میسازه؟ اگر شما به جریان حقیقت کیهانی و واقعیت کیهانی توجه کنید کاملا این مسئله رو میفهمید. این یک عبوره از حقیقت کیهانی به واقعیت کیهانی. و فعلا ما جز انسان موجودی رو نمیشناسیم، گرچه احتمال بسیار زیاد هست که موجوداتی حتی هوشمندتر از انسان در جهان وجود داشته باشد، چون جهان با این عرض و طولی که داره واقعا یه چیز یقینیه که وجود داره اینا، منتها این عرض و طول آیا به ما اجازه میده که روزی ما اونها رو بشناسیم یا نه، اون یه مسئله دیگه است یا جریان دیگه. اما شما در همین جا، در همین کره خاکی، در همین شنبیبهی در جهان بزرگ هستی، دقیقا میبینید که حقیقت کیهانی چجور به واقعیت کیهانی تبدیل میشه. و این احساس انسان که همیشه در تصور میکرده یه سلول کیهانی، امروز بیشتر از هر روز دیگه مشخصه. قبل از اینکه سوال های دوریان گوش بدیم ببینید فرمایششون چیه، دوستان من ازتون خواهش میکنم آزاد باید میشید، نه در گروی اون چیزهایی باشید که میخواید نفیش بکنید، نه در گروی اون چیزهایی باشید که میخواید اثباتش بکنید. شما چه بخواید چیزی رو نفی بکنید، چه بخواید اثبات بکنید، جلوی آزادندیشی شما رو میگیرید. اجازه میدید این پیامها توسط مغز شما گرفته بشه و دریافت بشه. فقط شما باز بذارید، این اصطلاح غلطه ولی من این اصطلاح رو بکنم، فقط آنتن مغز رو، گند و غبارش رو از روش بردارید، نذارید چیزی روش سایه بندازه، نذارید روش چیزی بیاد. در فیزیک نظری انیشتن یه جمله قشنگی داره، میگه من یه چیزی رو در جهان درک میکنم به نام تشعشعات کیهانی، این تشعشعات قابل عبور از همه چیز هستن، از جمله از سلول های مغز ما عبور میکنه، اما من نمیدونم از سلول های بعضی از مغز ها که عبور میکنن چه اتفاقی در اونا میفته. یه اتفاق بسیار شگرفی میفته، توجه میکنه ایشون دقیقا عبارتش اینه که اون انسان اصلا متحول میشه، یه چیز دیگه ای میشه. خب حالا باید ما باز بذاریم این تشعشعات کیهانی عبور بکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ و این تشعشعات به من و شما بریم. انسان‌های بزرگ در طول تاریخ به گونه‌های متفاوت این رو درک کردن و فهمیدن. به الفاظ توقف نکنید، به مفاهیم. دیگه وقتی که من صحبت از یه بزرگواری می‌کنم، اصلا در حد لفظ کار ندارم. اینی که محمد پیامبر نیست، از جانب خدا اومده نیومده، اینا دیگه الفاظ من در حد لفظ اصلا نمی‌مونه. ولی این مرد یک چیزایی رو در طول عمرش درک کرده بود که توسط پیروانش کاملا قربانی شد و از بین رفت و نابود شد و به لجنگ کشیده شد. از جمله یک چیزی که ایشون در زمان خودش درک کرده بود، الا ولله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لهذه النفحات. دیگه این انسان ها بدونید برای خداوند در طول زندگی شما یه نحیم هایی رو خداوند به سوی شما میگیره. سعی کنید این نحیم ها رو بگیرید، سعی کنید این ها رو دریافت کنید. شاید تا حالا این رو نشنیده باشید، چون جامعه ما به این بیانات محمد ابدا کار نداره. او به یه بیانات ایدئولوژیک در واسطای اهداف خودش کار کرد. توجه میکنید چی میگم؟ من نمیخوام بگم محمد تشعشعات کیهانی رو میشناخت و ولی انسانهای بزرگ در طول تاریخ یه چیزایی رو درک میکردن. 10 سال او بالا تو غار حرا تنها نشسته و فکر کرده. اگر اینقدر طبیعت چیزی نفهمیده باشه، واقعا اون 10 سال چیکار میکرده؟ چیزی که وقتی که میاد پایین تجربه حسی خودش را میده، میگه یه نسیم هایی اگر در معرض اون نسیم ها قرار بگیرید اصلا متحول میشید. نفه در زبان عربی به نسیم بهاری گفته میشه که میدونید به تنه درخت خشک میخوره، اونو باید میشه شکوفا بشه، شکوفه بکنه، برگ بکنه و زنده بشه دیگه. این مرد در 1400 خورده سال پیش اینو میفهمید و درک میکرد. ما فلاسفه بزرگی داریم که اینو میفهمیدن و درک میکردن. در کلمات بودا شما به نحوی میبینید، در کلمات زرتشت به نحوی میبینید، در کلمات بزرگان دیگه من کنفوسیوس بسیار همین الان یادم اومد جملات ایشون رو اگه بخوام بگم که عجیب و غریبه، دستتونه واقعا عجیب و غریبه، چون اصلا ایشون فیلسوف عجیب و غریبی بوده. دقت میکنید چی میگم؟ فرصت نیست الان جملات ایشون رو ما بزرگانی داریم که اینها رو درک میکنم. الان تنها چیزی که من از شما میخوام واقعا اینه که سلول های مغز رو آزاد کنید، حتی اگر در ثانیه هایی، در دقیقه هایی، در ساعت هایی آزاد کنید از این چارچوب های گرفتار شده، یه مقداری رهاش بکنید و اجازه بدید تشعشعات کیهانی در درک انیشتن، نفحه های الهی در درک محمد توجه میکنید و در درک بزرگان دیگه. یکی از چیزهایی که سلول های مغز ما رو میبنده همینه که تا من میگم علاوه الله فی ایام دهرکم نفحات، شما سر این قضیه میرید که آیا این پیامبر بود؟ آیا نبود؟ آیا به حق بود؟ آیا به باطل بود؟ آیا و آزاداندیشی رو ما باید از اندیشتن یاد بگیریم. میگه من معتقدم که بودا، محمد، کنفوسیوس، موسی، اینا بزرگان تاریخ بشریت هم و به بشریت خیلی خدمت کردن. اما من معتقدم پیروان ایشان به نام ایشان بیشترین جنایات رو در طول تاریخ انجام دادن. از اون طرف میگه خود اینا آدم های بزرگی بودن، آدم های درجه یکی بودن. از اون طرف میگه به نام اینا، اونقدری که به نام اینا خون ریخته شده در طول تاریخ، به نام هیچ که خون ریخته نشده. نگاه کنید آزاداندیشی یعنی این، هر دو وجه قضیه رو میبینه، هر دو جنبه قضیه رو میبینه. به عنوان مثال میگم خودمون رو گرفتار نفی و اثبات چیزی نکنیم، خودمون رو گرفتار این نکنیم که حقیقت کیهانی در ما نتونه به واقعیت کیهانی تبدیل بشه، چون ما در معرض واقعیت های کیهانی وجود داریم. یه وقتی یه دوست بزرگواری که باز امروز هم تشریف ندارن، ایشون خیلی سعی کردن بعضی چیزا رو ثابت بکنن که غلطه. من کنارش کشیدم گفتم که وقتی میخوای ثابت بکنی اینا غلطه، داره انرژی مغزت رو میبری دیگه. اگه غلطه تو چرا اینا انرژی میذاری؟ نمیشه. چه کارش داری؟ توجه میکنی؟ شما که نمیتونید اون چه که غلطه رو از بین ببرید. چرا؟ هر موقع تونستید پادماده رو از بین ببرید، میتونید چیزای غلط رو هم از بین ببرید. امکان نداره. اصلا جهان جهان آنتروپیکه. هر چیزی با ضدش نمود داره. دقت میکنید چی میگم؟ جهل با آگاهی نمود داره. اینجور نیست که شما فقط بتونید. شما جاهل نباشید. به جاهلا چه کار دارید؟ شما تو اون مسیر نباشید. به دیگران چه کار دارید؟ بذارید اینا باز باشه تا بتونید از اون ترینرها انشالله استفاده بکنید. یکی از بهترین مسیرهای باز بودن فکر و اندیشه اینه که در حد الفاظ باقی نمونید. به محض اینکه یه بحثی با لفظ بیان میشه، بعدا سعی کنید برید تو گستره مفاهیم، برید جلوتر ببینید چه خبره. توجه میکنید چی میگم؟ یکی از کارهای بسیار بسیار خوب فلسفه مدرن در مقابل فلسفه کلاسیک همینه که میاد یه نوع ساختار شکنی میکنه، یعنی ساختارهایی که باعث میشه انسان تو اونها متوقف بشه اونها رو میشکنه برای اینی که انسان عبور بکنه و به مفاهیم چکار بکنه بره. خب بفرمایید.
در این حالی که انسان مومن یک سرده به شیمانی میتونه حواره بود
یا در طبیعت داره. انصافا ببینم آیا توی دنیای خود خواهیه فاقیه زایش میتونی داره؟
یعنی
که حقیقت دلیلی فاقیه زایش یعنی در حقیقت خیلی سوال زیرکانه مطرح میکنی. یعنی در حقیقت میخوایی بگید این هر چی هست تو اون هست دیگه. توجه میکنی پس ما اینجا چه کاری؟ بگو کنید اونا خود هست. خود به گونه ای که باز بشه خودش رو نشون میده، یعنی نوع باز کردن خود بسیار موثره. دقت میکنید تمام پتانسیل تو اون کدها وجود داره. خب شما چطور باز میکنید؟ بذارید یه مثال ساده بزنم. آبی باز میکنید، قرمز باز میکنید، زرد باز میکنید. اون زرد میشه، آبی میشه، قرمز میشه. توجه میکنید چی میگم؟ در متون کلاسیک، بذارید من از متون کلاسیک مثال بزنم تا مشخص بشه. جهل از اعمال شیطانیه. علم از اعمال الهی. علم به معنای آگاهی. آگاهی از اعمال الهی. و شیطان و خدا همیشه با هم هم. توجه میکنه چی میگه؟ هیچ کدومشون رو نمیتونید شما حرف بکنید. چون درگیری انسان همیشگیه. چرا؟ چون بازکننده کده. و فکر میکنه چی میگه؟ شکل باز کردن کد هست که بقیه مسائل رو به هم شکل میده و مفهوم میده. توجه میکنه؟ گاهی من برای فهم مدرن‌ترین مسائل مدرن از متون کلاسیک سود میگیرم. نگاه در متون کلاسیک خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میگه یک شهری بود، یه مردمی درش زندگی میکردن. اینقدر اینا پیرو شیطان شدن، گناه کردن، معصیت کردن که امر طبیعی اومد اون شهر رو کاملا از بین برد. ما وقتی در گروه الفاظی تا نمیگیم گناه کردن یعنی مثلا مشروب خوردن، یعنی مثلا بالاندار کردن، در از اون دارید بابا اصلا یه مفهومه. شما حداقل به عنوان یک مفهوم بایش برخورد بکنید، بعد متوجه میشید که این فهم اون روزی از این حقیقته. دقت میکنید چی میگم؟ این گناه نه به معنای اینه که فلان کارو کردم، فلان کارو کردم، فلان کارو کردم. اگه بنا بود واقعا در اساس این کارا نابود بشه، الان باید خیلی جایی بکنه زمین نابود میشه، ولی نابود نمیشه. دقت میکنید؟ ولی در حقیقت داره نابود میشه، ما نمیفهمیم. داره نابود میشه یعنی انسان‌هایی که نمیتونن حقیقت کیهانی رو به واقعیت کیهانی تبدیل کنن. اونجا میاد گروهی مثال میزنه، میگه این شهر همشون نافرمان بودن. اصلا نمیشه یه شهر همه مشهور باشن. حالا در به نظر این میگه که آیا مشهور نافرمانی هست یا نه، اون مثال من دارم میزنم. دقت میکنید نمیشه همه شهر جنایتکار باشن. این چجوری میگه همه نابود شدن؟ وجودی که دستی با نگاه میکنه یه قهرمان بزرگ رو میارن توی یه کوه میبندن و مجازاتش رو این قرار میدن که این باید یه سنگ خیلی بزرگ رو از این کوه ببره بالا و نوک قله بزنه. به معنی اینی که میبره نوک قله میبره، باز این سنگ خیلی میخوره میاد پایین، شما باید دو مرتبه اینو باید ببرید بالا. متون کلاسیک اینقدر از این قصه های زیبا و قشنگ داره، بعد ما میگیم که این چه گناهی کرده، چه مشکلی داشته که به چنین مجازات متوجه میشیم. این آگاه شده در مقابل جهل، آگاهی رو انتخاب کرده، توجه میکنید، و به جرم آگاهی محکوم شده که این سنگ رو ببره تا بالای کوه. و وقتی بالای کوه میبره بازی قید میکنه بیاد پایین، باز مرتبه باش بیاد ببره، یعنی یه شکنجه دائم. پس اگه این متون رو نگاه بکنید، اگر در قالب الفاظ زمونی، واقعا مسائل مدرن رو به شدت توضیح میده. نگاه کنید، من این برابر این رو قبول ندارم ها، به ما در فهم کمک میکنه. دقت میکنه گاهی ما میگیم این در برابر این، یعنی قصه مثلا پرومته که الان همین قهرمانی که گفتم پرومته است دیگه در یونان باستان، این چون آگاه میشه و عنصر آگاهی رو از خدای آگاهی میدوزه، خدای آگاهی دوست نداره انسان آگاه بشه، ولی میدوزه، چون میدوزه بعدا اینو به اسارت میدونه و در اون کوه تبعیدش میکنه و زندانی و مجازاتش اینه. دقت میکنه، حالا این تو اساطیر یونان باستان، به نحوی تو اساطیر شرق هم ما داریم اینطور مسائل. دقت میکنه چی میگم؟ خب ما واقعا قانون این همانی رو نداریم، یعنی نمیگیم پرومته پس بنابراین قصه ایست که دقیقا داره فلان اصل فیزیک رو در جهان معاصر بیان میکنه، ابدا من چنین نگاهی ندارم، اما در فهم اینا به ما کمک میکنه. دقت میکنید چی میگم؟ در درک اینها به ما کمک میکنه و خیلی اون جنبه حاکمیت انسان رو در دانش های بشری تسلط میده و تصریح میکنه. با وجودی که دیر شده بذارید این رو من بگم، نگاه کنید گاهی نیستم یه فرمول پای تخته میدیستم، یه فرمول فیزیک، یه فرمول شیمی، یه معادله ریاضی، یه معادله نمیدونم زیست شناسی راجع به تکامل و شماها همه از پایین به این نگاه میکنید. شماها منظورم شخص شما نیست، یعنی من می‌نویسم اینجا شما از پایین به این نگاه میکنید، برای اینی که بتونید از بالا نگاه بکنید یه مقداری باید این آگاهی‌های کهنتون زیاد بشه. وقتی که این آگاهی‌های کهن زیاد بشه، شما از بالا دیگه به این فرمول نگاه میکنید، از پایین نگاه نمیکنید. و رهاوند متون کهن برای ما اینه و این جزء گرانمایه‌ترین رهاوند است. توجه میکنید چی بودن؟ من چون در الفاظ ممکنه شما دیر بکنید، کمتر از متون کهن مثال میزنم اینا، و الا برای تک فرمول های فیزیک جدید، ریاضیات جدید، اینا برای فهمش این همانی رو من معتقد نیستم. برای فهمش، یعنی برای فهم از بالاش، ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ برای که ما رو ببره بالای تابلو، نه که از پایین تابلو بخواییم نگاه بکنیم. واقعا میشه استفاده کرد و خیلی جالب میشه استفاده کرد. و بعد قانون این همانی رو هم ابدا معتقد نباشید، چون اگر معتقد باشید گیرمون میدازه. به نظر من بدترین انسان ها کسانی هم که رهاوند های جدید رو میبرن تو قید رهاوند های گذشته. توجه کنید، و بهترین انسان ها کسانی هم که از رهاوند های گذشته برای فهم آزاد رهاوند های جدید استفاده میکنیم. ما قشنگ میتونیم از اونها استفاده بکنیم، ولی از این فهم، نه اینی که اون رو هم بیاریم اینجا و بخواییم اینجوری باش چه کار بکنیم، برخورد میکنه. مسئله عنصر کیهانی، حقیقت کیهانی، کد کیهانی و بعد واقعیت کیهانی مسئله اینه که مستقیما به این درس مربوط میشه. اما به لحاظ اینه که واقعا امروز در بین نسل جوان شعله خلاقیت، شعله آگاهی، شعله نوآوری خاموش شده یا اونقدر تمسو شده و کم قدرت شده، من میخواستم در شما دوستان واقعا این تحریک رو ایجاد کنم که اگر واقعا میخواید حقیقتی رو به واقعیت تبدیل بکنید، هم امکانش وجود داره چون در جوهره وجودی ما هست، هم فضاش الان فضاییه که موجود هست، هم نگاه جهان نگاهی که فوق‌العاده استقبال میکنه و همه چیز فراهمه. این کار رو بکنید و نگذارید که این حفظ بشه. با بازندیشی، با باز کردن سلول‌های مغز، با گرفتار نیامدن در آب و بی و ایکس و ایگره، اجازه بدید که از سطح مفاهیم، از سطح کلمات گذر کرده به سطح به گستره مفاهیم برسید و توی اون مفاهیم حقیقت کیهانی وجودی خودتون رو تبدیل بکنید به واقعیت کیهانی و به واقعیت کیهانی نزدیک بشید. انیشتن یه حرف بسیار بسیار زیبایی داره که این در نزدیکات پایان عمر زده شده و همین مطلبی که من گفتم رو به نوعی ایشون خواستم اشاره بکنم و خیلی جالب و خیلی قشنگ. ایشون میگه که من الان دیگه احساس میکنم که وجودم در این قالب تنم دیگه نمیگنجه. نمیخواد از خودش تعریف بکنه، نمیخواد بگه من خیلی بزرگ شدم، دیگه احساس میکنم که کالبد من دیگه تنگه برای من و من یقین دارم یه روزی این میشکافه و من آزاد میشم و من اینجا میتونم خودم رو ثابت بکنم چون دیگه در گروی کالبد نیستم. اما پشت سرش به خاطر که نبریم اشتون مفاهیم دیگه اینا میگه من اونجا رو نمیدونم چی جور جایی ولی در حقیقت هنوز نرفتم و نمیدونم من اونجا، اما میدونم میرم و واقعیت من اونجاست که خودش رو نشون میده و حقیقت من اونجاست که خودش رو نشون میده. سعی کنیم اینقدر انسانهای بزرگی بشیم با جوهره حقیقت کیهانی رو به واقعیت کیهانی تبدیل کردن که یه روز دیگه احساس تنگ بودن بکنید، توجه کنید، احساس بکنید که خیلی کوچکه، خیلی ما خیلی کارا میتونیم بکنیم که الان نمیتونیم بکنیم و فضای دیگه نیاز داریم و باید بریم تو فضای دیگه و اون کارهایی که باید انجام بدیم رو انجام بدیم. موفق باشید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.